درود بر شما وطنان محترم و همزبانان بزرگوار در سرتاسر گیتی. من بهرام حسن مشیری در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. قرار است در باب ارسطو حکیم بزرگ یونان صحبت کنیم و موضوع خدا و خدا از نگاه ارسطو، که چون مطلب اهمیت دارد امروز بنده مثنوی را آوردم خدمت شما، نردبام آسمان، این کتاب عظیم الشأن مولانا جلال الدین بلخی رومی و داستان موسی و شبان رو خدمتتون خواهم خواند. اجازه بدید یک غزل هم از این بزرگوار بخوانیم. گفتنی بسیار هست واقعا برای بیان اون چه در اطراف ما میگذرد و مشکلات تاریخی و فرهنگی و اخلاقی ما. یک دهان خواهم به پهنای فلک، اما متاسفانه در این 4 ساعت و نیمی که ما در هفته داریم فقط لمسی میکنیم از این داستان ها. دردهای ما بسیار از مشکلات ما به عنوان یک ملت بزرگتر از آن است که واقعا بشود در این ساعت کوتاه آنها رو بیان کرد. از مولانا جلال الدین یکی از غزلهای بسیار مشهور او رو بنده خدمتتون میخونم. مولانا شاعر بزرگی است، اما در کارهای او لفظ و معنی با هم همسنگ نیست، یعنی همواره معنی میچربد بر لفظ و به همین دلیل هم هست که بسیاری از اشعار مولانا مشهور نیستند. در تمام این عرض میکنم دیوان قطور غزلهای او 2-3 غزلی است که شهرت یافته. باری این یکی از مشهورترین، شاید مشهورترین غزلهای مولانا جلال الدین است که چکیده و اثاره اندیشه های عارفانه او رو به بهترین وجه برای ما بیان میکند. از معدود غزلهایی است که لفظ و معنی با هم همسنگ است. باری میفرماید بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کن چهره مشعشع تابانم آرزوست. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. این سلاطین قدیم مثل همین شیوخ عرب امروز وقتی می رفتن به شکار، یک بازی بود که عادت کرده بود بر ساعد سلطان بنشیند و وقتی او رو رها می کردند یکی از همراهان سلطان یک طبل کوچکی رو می نواخت و او می گفتن طبل باز، و با شنیدن صدای طبل بود که عقاب میچرخید و باز میآمد بر ساعد سلطان مینشست، که معنی تحت لفظی این بیت است. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. ون دف گفتند که برو شه به خانه نیست، ون ناز و باز و تندیه دربانم آرزوست. در دست هر که هست ز خوبی قرازه هاست، اون معدن ملاحت و اون کانم آرزوست. قرازه خدمت شما عرض میکنم اون چیزیست که از لب قیچی میریزه روی زمین، یعنی برباقه ریشه اون قرازه و مقراز هر دو یکیست. مقراز به معنی قیچی، قرازه یعنی چیزی که از لب قیچی میریزه، و اصطلاحاً هر چیز تکپاری که ما میبینیم میگوییم قرازه. میفرماید در دست هر که هست خوبی قرازه هاست، هر کسی یک تکه‌ای از حقیقت رو در دست دارد، اون معدن ملاحت و اون کان آرزوست. این نان و آب و چرخ چو سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم اما نم آرزوست. یعقوب‌وار وا اسفاها همی زنم دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی کوه و بیابانم آرزوست. زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، اون نور روی موسی عمرانم آرزوست. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، اون های و هوی و نعره مستانم آرزوست. گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفت اون که یافت می نشود آنم آرزوست. هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خورد، کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، اون آشکار صنعت پنهانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. من هم رباب عشقم و عشقم ربابی است، ون لطف های زخمی رحمانم آرزوست. باقی این غزل را ای مطرب ظریف، زینسان همی شمار که زینسانم آرزوست. بنمای شمس مفخر تبریز روز شرق، من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست. اجازه فرمایید پیش از پرداختن به این داستان مربوط به خدا که مشهور است، عرض می کنم که این تعداد انسانی که به نام خدا کشته شده است و جان خود را از دست دادد، به نام هیچ پدیدی از دست نداده است و موضوعی است که مطرح بوده است و عرض کردم خدمت شما که توحید بر سه وجه بوده است، یکی توحید ایمانی، توحید عقلی و توحید حالی، که توحید حال توحیدی که بر اثر جذبه و شور حال و ذوق عارفان می آید خاص عرفاست. حالا می پردازیم مطلب، اما اجازه بدید چند موضوع مهم رو خدمتتون پیش از این مطلب عرض بکنم و برمیگردیم سر عرض میکنم مثنوی معنوی و داستان موسی و شبان. خدمت شما بایستی بگویم این مطلب رو که روزگاری ما سیستم استبدادی داشتیم و عقبونده بودیم و اینها، ما نیازمند فلواقع انقلاب سیاسی بودیم برای کوتاه کردن دست شیخ و شحنه از مقدرات مردم، یعنی جنبش مشروطه که همواره بنده عرض کردم بزرگترین جنبش سیاسی اجتماعی تاریخ ایران زمین بوده است. فکر میکنم کمتر کسی به اندازه بنده از این عرض میکنم که جنبش مشروطه تکریم و تعظیمی داشته باشد. به هر صورت آمدند و میدانید چه شد، اما متاسفانه ما نه به تجدد که نرسیدیم، هیچ فضیلت های ایرانی خود را هم از دست دادیم. یعنی در این دو دوره حکومت ها که اولی مستغرب بوده است و دومی مستعرب، یعنی اولی پشت به ایران داشته نگاهی به مغرب و این رژیم امروزین پشت به ایران دارد نگاهی به عرب، ما فضیلت های خود را از دست دادیم متاسفانه. یعنی در همون روزگار قاجارها با همون بدبختی ها ما فضیلت ها داشتیم، بزرگان داشتیم، موسیقیدان های بزرگ داشتیم، نویسنده و متفکر داشتیم، روزنامه‌نگاران واقعا عالی مقام داشتیم، شعرای خوب داشتیم. بابت این تجدد نه تنها همه فضیلت های خود رو تقریبا از دست دادیم که چیزی هم به دست نیاوردیم و امروز جامعه ما در منتها و در چمون عرض کنم در درکات نکبت و انحطاط اخلاقی فرو رفته. یعنی اگر ما یک روزی فقط نیازمند یک انقلاب سیاسی بودیم برای تعویض دولت و حاکمیت ملی، امروز نیازمند دو انقلاب هستیم، یکی انقلاب سیاسی برای تعویض حکومت و دولت و برقراری حاکمیت ملی، و دو دیگر در حقیقت ما نیازمند انقلاب فرهنگی هستیم. این مایه فساد اخلاق و فرومایگی که این آخوندها آوردن در جامعه رایج کردن به این زودی پاک شدنی نیست واقعا. روزگاری فرنگی ما آب بودیم، بله، قبل از اون که فضیلت‌های مغرب رو بیاوریم ببینیم آقا این همه که سخن از تجدد میگوییم از کجا خواسته، تفکر چه بوده است و فلسفه چه بوده است و عرض میکنم زیر بنای کار چه بوده است، اون چه عوام قرتیگری مغربی گوین وارد کردیم، از مینیجوب گرفته تا نمیدونم دیسکو و موسیقی دیسکو و عرض میکنم که همون داستانها که میدانید، و آبکی کردیم کار جامعه رو و کار ما به سطحی گرایی گرایید. دوستی پریود از استاد محجوبی از بنده پرسیدم، گفتم ولی آقا این استاد محجوبی اینا دو برادر بودن در منتهای فقر و بدبختی مردن، بعد وقتی فکر کردم دیدم آقا بسیاری از این هنرمندان بزرگ و بزرگوار ما در انزوا و بدبختی و گرسنگی مردن، یعنی همون روزگاری که میلیون ها دلار خرج میشد که آقای نمیدونم کی رو از فرنگ بیارن و یک مش آدم بی هنر، واقعا بی هنر عرض میکنن، بیارن و در شیراز و با این همه کبکبه و دبدبه و طبل و کرنا خرج بکنن، مثلا آدم مثل قمر که حالا قمر اندکی قبل از این کارها بوده مرده، محمودی خونساری گرسنگی مرده، محجوبی ها گرسنگی مردن، بنان بیچاره در فقر بود، هنرمندان بزرگ چیزی نداشتن، کلاس های موسیقی در کشور نبود، اما دستجات هنرمند میوردن که بر روی صحنه کله خروس رو با دهان میکن، یا آقا این شده بود هنر مدرن، یا بر روی صحنه و در خیابان‌های شیراز تجاوز جنسی به عنوان هنر انجام می‌شد، یعنی آقای گردن کلفت یه دختری هم بود، دکانی درست کرده بودند و یه آقا حمله می‌کرد و لباس اون دختر رو پاره می‌کرد، تجاوز می‌کرد، گفت این هنر، آقا هنر مدرنه، حالا چند صد هزار پول ملت بیچاره صرف این شده بود که این احمق رو از کجای دنیا بیاورم و هنر مدرنشون بدهن. همون روزگار محمودی خونساری بیچاره، محمودی اون صدای آسمانی اون مرد و اون پاکی و صداقت او، با مادرش در یک آپارتمان گرسنه زندگی میکردن و دوستی دیروز به بنده میگفتن وقتی محمودی از جشن هنر برگشت چکش رو به ما نشون داد، 70 تومان به محمودی پول داد. این از داستان هنر بود و عرض میکنم مظاهر مدنیت غرب که برای ما میآوردند و اینها، و قضیه روشنفکری هم که از این وسیعی تر هست واقعا، که چگونه روشنفکر ایرانی پشت به ایران داشت و روی به مغرب داشت و ارزش‌های ایرانی رو هیچ میانگاشت، چیزی هم نمونده بود که این عید نوروز رو هم تعطیل بکنن و به جاش همین عرض میکنم کریسمس و این چیزها رو جانشین بکنن، چون ما خیلی این قرتیگری مغرب رو دوست داشتیم بزرگان ما، و عرض میکنم و یک نوع مادیگری و حرص برای پول و مسابقه برای پول و مرسدس بنز و خانه و اینا هم آوردن در کشور ما که امروز هم هست. شما تشریف بیاریم این آمریکا، بیاریم این برزی، هر جا میبینید که دو ستون به هواست، دو تا بنز درشه و وارد میشوید، میبینید یه فرش ایرانیست و چهار تا مبل استیل و چند تا مغز پوک، میبینید که اینها عرض میکنم از همون گروه هستن. یعنی مسابقه برای به دست آوردن پول و چشم هم چشمی چنان باب شده بود که اصلا باور کردنی نیست. امروز هم همچنین است در ایران، معیار ارزش فقط پول هست امروز، و این آخوندها که آمدن داستان رو از اون سو برگرداندن فی الواقع، یعنی فرومایگی و نکبت و گدایی و بدبختی و کثافت و ریش و پشم و عرض میکنم که خرافات و چاه و این مهملات از بام تا شام، اینها خلقیات ما رو یک سره خراب کرده. حقیقتا عرض میکنم از بزرگی های ما و فضیلت های ایرانی ما و منش ما و کردار های ما که اینها در شاهنامه مستور هست و در سعدی و حافظ مستور هست و اینها، رفته رفته اثری میگویند باقی نمونده، فقط معیار پول هست. و یک چیزهای آدم میشنود که استخوان های انسان درد میگیرد. یک مسافری که دیشب آمده بود و بنده رفتم فرودگاه، میگو آقا در کرج یک آقای آمده است و یه خانمی رو خواستگاری کردند و رفتند و آمدند و معاشرت کردند و اینها، از قضای روزگار بعد از یکی دو ماه خواهر کوچکتره رو این آقا دیده و گفته من اینو میخوام اینو نمیخوام، و چون آقا پولدار بوده خانواده آمدن بس زدن بر سر اون خواهر بزرگ و این خواهر کوچک رو. ببینید چه مایه فرومایگی و رذالت و پستی در همه این داستان هست، پستی از سوی اون خانواده، پستی از سوی همون دختر کوچکتر، و پستی از سوی این خواستگار. خلقیات ما اینها تمام به رذالت رفته. من خدمتتون عرض کردم که ابن خلدون هست میگوید، یا امام غزالی طوسی که میگوید خلقیات حکومتگران مانند یک حوضی است که لوله های خیلی باریک از اون وصل است به هر خانواده و رفته رفته عرض میکنم که مردم خلقیات حاکمان رو میابند و میگیرند. این آقا میگوید در سر تا سر ایران که شما مسافرت کنید این فضیلت مهمان نوازی که کسی با اعتماد و به سابقه مهمان نوازی بزرگواری بگوید بفرمایید وجود ندارد، همه درها رو بستند و عرض میکنم که فکر بدبختی روزمره هستند و مسابقه پول. بگذاریم، به همین دلیل هست که بنده خدمتتون عرض میکنم که ما نیازمند دو انقلاب هستیم، یکی انقلاب سیاسی و انقلاب فرهنگی، چون زیان و عرض میکنم که صدماتی که یک رژیمی نظیر رژیم آخوندا وارد میکند با ساقط شدن اون رژیم از میان نمیرود، شاید قرنها طول بکشد که پاک بشه و جامعه از اون رذیلت هایی که اون نوع حکومت ها در جامعه وارد کردن. یک روزگاری میگفتن آقا رستگاری در سوئیس است و برن است و برلین، آخوندها میگوین رستگاری امروز در رستگاری بهتر است بگوییم در قبرستان بقیع است و نمیدانم سخنان فلان امام و این مهملاتی که هر روز شما باش درگیر هستید متاسفانه. این یک موضوع بود خواستم خدمتتون عرض کنم در این وقت باقی مانده و یک مطلب مهمتری هم میخوام اشاره کنم، شاید به قدر مساوی مهم باشد، و آن این است که این اندیشه پلید و واقعا این اندیشه مردود که آقا هر کس برای جمهوری اسلامی کار کرده است یا به نحوی در رژیم بوده حالا پشیمانی مبارزه میکند این مورد قبول نیست. آقا این چه سخن مهملی است ما میگوییم؟ انسان حق این رو دارد که عقیده خود رو عوض بکند. اساس دموکراسی هم همین است که انسان صاحب عقیده است اما این حق رو دارد که عقیده خود رو عوض بکند. کسی که در خدمت رژیم بوده در اون زمان عقیدهش چنین بوده، بعد فساد رژیم رو که دیده برگشته به دامن ملت، اتفاقا بایستی بسیار پذیرفت اون گروه رو کنیار. حالا بنده به کوتاهی خدمتون عرض میکنم یک رژیم دیوانه‌ای در آلمان به قدرت آمد که اینا نژاد پرستان سفیدپوست بودن، آریایی، همین کاری که بعضی دوستان میگویند خون و نژاد آریایی برترین نژاد است، تمام گیتی بایستی برده نژاد آریایی بشود، هر کار بوده است آریایی ها کردن، نژادهای یهودی و نمیدونم سامی و عرض میکنم که نژادهای روسی و اینها رو بایستی همه رو از بین برد، کشت و بقیه هم اسیر کرد و داد خدمت نژاد آریایی برای نژاد آریایی حمالی بکنن. و این حماقتی که هیتلر آورده بود و متأسفانه آلمان هم به دنبال افتاده بودن، کتاب سوزان ها میشد، دانشمندان گریختن و همون واقعا جنایات ناگفتنی که در آلمان شد. اما آلمان محل رجال بزرگ بود، بزرگان آلمان بودن، خانواده های قدیم بودن، مردان دانشی بودن، آمدن گفتن آقا این داستان نمیشه، بارها نقشه قتل هیتلر رو کشیدن و ساقط کردن رژیم نکبت نازی. افرادی نظیر کلنل فون شتافنبرگ، فراموش نفرمایید اون کلنلی که نه یک سرهنگی که دست نداشت و چشم نداشت و ده ها زخم بر پیکر داشت، جنگ میکرد، آمده بود نزدیک به هیتلر شده بود، فیلد مارشال رومل، چند فیلد مارشال بزرگ دیگر، گروه زیادی از این کسانی که بر دستگاه هیتلر کار میکردن طرح براندازی هیتلر رو کشیدند و طی اون واقعی که شنیده اید در اون چمدانی که زیر میز هیتلر گذاشتند و اینها که بعد حدود 4-5 هزار نفر مردان شجاع رو که خود فیلد مارشال رومل یکی از آنها بود، منتها رومل به قدری بزرگ شده بود برای ملت آلمان دیگه نمیتوانستن او رو تحقیر بکنند و به اون دادگاه قلابی فاشیستی بیاورند و نمیدانم او رو به سیم پیانو آویزون بکنند و اینها. هیتلر پیغام داده است که دو انتخاب ما به شما میدهیم، یا که سیانور بخوری خود رو بکشی و ما با احترام تمام به صورت یک قهرمان تو رو ببریم به خاک بکنه به سپاریم و از خانوادت هم اذیت نکنیم، یا اینکه ببریم در همون دادگاه قلابی با سیم پیانو اعدام کنیم و زن و بچه‌ت هم بفرستیم به ارگاه کار اجباری. فیلد مارشال رومل، این قهرمان بزرگ جنگ و این جنرال نابغه، البته انتخاب اول رو پذیرفت. وقتی دو جنرال نازی رفتن در منزل فیلد مارشال رومل از پله ها پایین آمد در حالی که لباس فیلد مارشالی و آفریقا کورپ چون میدونی فرمانده نیروهای آلمان در شمال آفریقا بود به تن داشت، با همون شجاعت همیشگی گام زد آمد و یکی دو دقیقه با زنش و بچهش خداحافظی کرد، آمد در آن اتومبیل نشست و قرص سیانور رو به دهان انداخت و یکی دو دقیقه بعد فیلد مارشال رومل در این جهان نبود. اما نام این مردم، کسانی که علیه هیتلر اقدام کردن، از کلنل شتافنبرگ گرفته تا عرض میکنم فیلد مارشال رومل و تعداد اینها بسیار زیاد است. واقعا تاریخ جنگ جهانی دوم یکی از جذابترین تاریخ ها و پرسوزترین تاریخ هاست. اگر فرصتی شد و من خدمت شما بودم و عمری بود، بنده بسیار دوست دارم چون بسیار عبرت آموز است که این تاریخ رو بیان بکنیم. امروز ملت آلمان رومل رو قهرمان میشناسه، دنیا رومل رو قهرمان میشناسه. اگر مردم آلمان هم به نادانی ما بودن، حتما جسد رومل رو در آورده بودن آتیش زده بودن که یه روز برای هیتلر کار میکرد. دست از این نادانی ها برداریم. موضوع دیگری خواستم بگم. هی دوستان به من زنگ میزنن آقا فلان کس در فلان شو تلویزیون راجع به شما چنین گفت، فلان کس چنین مهملی رو گفت. بنده اصلا در این عوالم نیستم دوستان، بذارید هر چی میخواهند بگوین اینها. مثلا اینها مثلا همون دکتر علفی است که عرض میکنم چشم دیدن جراح قابل رو ندارد. صدا میکنم هم و خودستایی نفرمایید، اما این عین حقیقت است. این داستان 20 سال از ادامه دارد. زمانی که بنده وارد شدم فعالیت های اجتماعی، دکتر علفی ها بسیار بودن در اطراف اکناف و اینها در این رسانه ها، تحمل دیدن ما رو ندارن. چیکارشون بکنم من؟ بر شماست که تشخیص بدهید آقا مقلد کیست، محقق کیست، مبلغ کیست. تفاوت هاست بین اینها، از محقق تا مقلد فرق هاست. اون یکی صوت هست و این دیگر صدا هست. محقق کسیست که آقا بدون هیچ چشم داشتی، بدون اینکه بداند حقیقت چیست، فقط تنها چیزی که در دست دارد دانش تحقیق هست، دنبال این مطلبی می رود، هیچ انتظاری هم از جامعه ندارد. مقلد اون کسیست که داره مغز نیست، هرچه حاج آقا بفرمان. مبلغ هم البته به نوعی مقلد است که سودی دارد. ما با اینو کاری نداریم اساسا، من نمیشناسم اینا رو. منتها وجود من که در اینجا در خدمت شما بدون هیچ گونه غرض و مرض حقایق رو بیان میکنیم، در تضاد میفتد با دروغهای آقایان. میشینن فحاشی میکنن. اگر سخن شما صحیح هست، چرا حقایق رو نمیگویید؟ چرا بر بنده اشکال نمیگیرید؟ چرا اشکالات بنده رو تصحیح نمیفرمایید؟ بنده میدونم چرا نمیکنید، چون اشکالی پیدا نمیکنید، فحاشی میکنید. خب بکنید، اجازه بفرمایید، چون خسته شدید و بنده بسیار سخن گفتم و خستگی در بکنید. بنده برمیگردم در خدمت شما. داستان موسی و شبان که یکی از شاهکارهای همه ادبیات فارسی است رو برای شما از متن مثنوی معنوی خواهم خواند.